الرحمن الرحیم. کلام پیرامون وحی بود. عرض شد که سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض شد بسم الله الرحمن الرحیم که راجع به وحی با اون که دو گونه بودن انسان را پذیرفته اند ولی نتوانستند باز مسئله وحی را حل کنند. سلام علیکم. چون یکی مسئله تنزیه مطلق را پیش کشیدن و این مسئله نزول و صعود را به معنای همین مادیش تصور کردن و اون چی که اساساً باعث شده که اینا وحی را دگرگون معنا کنن همین ناباوری هاست که در کتب منسوبه به انبیا مشاهده کرده ان. اون وقت پیش خود گفتن که اینها تحت تأثیر محیط و اندیشه هایی است که خود مدعیان نبوت در درون داشتن و بر زبانشون جاری گشته. ولی این برداشت و این روش یعنی انکار نبوت، یعنی انکار وحی، چون وحی سروشی است که از برون بر دل پیغمبران الهام و وحی میشه، نه اینکه از درون خودشون سرچشمه میگیره. ما بعد از آنی که توانستیم باور کنیم که انسان دو موجوده، یه موجود ظاهر که همین گوشت و پوست و یک موجود باطن که به نام نفس، به نام روان، روح، جان خونده میشه و انسان با این دوگونه بودنش، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، از یک طرف به این عالم جسمانی بستگی دارد و از طرف دیگر به اون جهان دیگر که والاتر و بالاتر از این جهان است بستگی دارد. پس می تواند حلقه وصل و رابطه بین دو جهان قرار بگیره. سلام علیکم و رحمت الله. البته پیامبران و پیغمبران عظیم اینها دارای عالی ترین روان و پاک ترین جان و لایق ترین نفس تربیت شده هستن که صلاحیت اون را دارن که از عالم دیگر تلقی کنن و برای این جهان بازگو کنن. تماسی که با اون جهان قرار میگیره برقرار میشه، چون نفس این تماس و مواجهه و مقابله و نزول و صعود هر چه میخوای بگو، این مربوط به عالم دیگره، یعنی عالم ما فوق این ماده است. ولذا ما نباید با مقاییس و معیارهای این جهان اونها را بسنجیم. یعنی مطالبی را که ما از جهان دیگر میخواییم بازگو کنیم و حتی قرآن میخواد مطالبی را از جهان دیگر برای ما بازگو بکنه، این نمیتواند اون طوری که در اون جهان هست برای ما منعکس بکنه. نمیتواند نه این است که خدا در قرآن بیانش عاجزه، یعنی خدا عاجزه از این که این مطلب را اون طور که هست برای ما بگوید، نه، الفاظ قاصره، لفظ قاصره. یعنی خداوند در قرآن پیامبران وقتی میخوان مطالبی را از کم و کیف جهان دیگر برای ما بازگو کنن، مجبورن با زبان خود ما با ما صحبت کنن، نمیتوانن با زبان دیگر صحبت کنن، باید با همین زبان، باید از همین الفاظ که ما میشناسیم و با او خو گرفت و با اونها خو گرفته ایم با ما تکلم کنن، و الا راه دیگر ندارد مگر اینکه همون طریقه خود نبوت که بدون این الفاظ مطالب را تلقی میکنه، به جهتی که ببینید این الفاظ را کی وضع کرده و برای چی وضعش کرده. الفاظی است مادی برای معانی مادی، ولذا یکی از بزرگترین اعجاز قرآن همین است که راقی ترین و عالی ترین مطالب عقلی و مطالب عالیه الهی و اسلامی و دینی را با الفاظی تأدیه کرده که جز برای معانی منحطه سفلی وضع نشده بود. عرب را چه آشنایی بود با این معانی راقیه؟ ابدا اطلاعی از این معانی نداشت. الفاظی را هم که وضع کرده برای مفاهیمی است که خودش طبق زندگی تنگ و کوتاهش خو گرفته بود، الفاظ را برای همین معانی وضع کرده بود. خداوند آمد از همین الفاظ برای راقی ترین و عالی ترین معنا استعمال کرد که در فصل اعجاز انشاءالله به این جهت مفصلا اشاره می کنیم. پس ما نباید گول الفاظ بخوریم و بعدم ترتیب اثر بدیم. انا انزلناهو بگیم این معنا نداره، مگر خدا بالاست؟ کدوم بالا؟ این تحیز است. میگیم آقا لفظ قاصر است، اون جهان برتر از این جهان است. این برتری نه یعنی او طبقه بالاست ما طبقه زیریم، اون جهان والاتر است. وقتی که میخواد مطالب از اون جهان به این جهان بیاید، باید چیکار کنه؟ باید تنزل کنه، یعنی باید از اون حالت سعه و تجرد و اون حالت غیر مادی و اون معنای پهناور که مخ ما گنجایش نداره تنزل کنه، تنزل کنه، تنزل کنه، تا به سر حدی برسه که مخ ما گنجایشی داشته باشه. اون وقت ما خیال کنیم که بله تنزل، اینا لفظ قاصره. خب این تنزل برای کسیست که از دامنه که اومد روی صحرا عرب برای وعظ کرده بود، اما حالا قرآنم به این معنا استعمال کرده نیست این تو. ولذا در باب متشابهات انشاءالله اونم بحث میکنیم، یکی از اسباب تشابه در قرآن همین شد که معانی خیلی گسترده تر و وسیع تر از الفاظی است که میخواد تعدیه اون معانی رو بکنه و ناچار است که قرآن از همین الفاظ استعمال کنه. لذا ما وقتی که به دلائل پیغمبران را صادق و مصدق میدانیم و همراه آنان دلائل معجز میابیم، اون وقت این مطالبی رو که عرض میکنیم، لذا ما اگر در بحث میکنیم امکانش رو بحث میکنیم ها، امکانش را، و الا اصل کیفیتش و کنهش امکان نداره برای ما چیز بشه. امکانش را، امکان زمین را که انسان دارای دو جنبه است، از جنبه روحانی میتواند به عالم روحانی اتصال پیدا کند، این امکان قضیه رو میرسونه، چیز این غیر از این نیست. ولذا ما وقتی که امکان مطلب را ثابت کردیم و صادق و مصدق ادعا کرد، دلیلی بر منع نداریم، لذا میپذیریم. لذا ما مطالب عالم غیب را فقط اونی که فلسفه میتونه روش بحث بکنه امکانشه، ولی راه نداره به اصلش و کنهش و چگونگیش. لذا این مسئله که انسان موجودی است دوگانه، این اهمیت دارد و نقش اساسی را در مسئله تصور و امکان وحی ایفا میکنه. حالا یه مقداری ما در اینجا یک چند نمونه نوشتیم، یه مقداری آیات و یه قدرم اشعار خیلی خوبی است اینجا نوشته شده، یه مقدارش میخونیم، یه مقدارش خودتون مطالعه میکنید تا بپردازیم به مطالب بعد. عرض کنم الان خودم همه رو شرح مرد ابهام داشت، بفرمایید. همین میخوام همین توضیح بدم اتفاقا. اینا پیش گفتار بود. ها
چند تا نظر شو بزنم
نظر چی؟
چند تا نظر هست اینجا؟
نه، عرض کردم اصل وحی در مطالبی که ما فقط علمای غربی را با علمای اسلام فقط مقابل هم قرار دادیم، در مسلمان ها دیگه اختلاف رأی نیست. اونا وحی را تفسیر کردن به اینکه چیزهاییست که از خود درونشون سرچشمه میگیره، ما این میگیم غلطه، این معنیش انکار وحیه. وحی این است که از برون بر اونها الهام میشه. وقت این سر همین موضوع و اونا میگفتن چطور ممکن است بین این عالم و اون عالم دیگر با اینکه سنخیت ندارن برقرار بشه، رابطه برقرار بشه، این شبهاشون ایناست. و البته این شبهه ها خیلی قویه و در خیلی از کتاب ها وجود داره و لذا انسان یک کمی روش اینا فلسفی هم از این بحث
در عالم مجردات بالا و پایین مفهومی نداره، بنابراین اختلاف نداره. اونا میگن از درون و از بگیم برون، چون در عالم مجردات اصلا درون و برون نداره.
نه، اینو میگن پیغمبرها چون ضمیر صاف داشتن یه افکار پاکی خود به خود تو دلشون ایجاد میشد. نه، الهام نمیشده، میگفتن از محیط الهام میگرفتن و لذا این چرند پرندی هایی که تو کتب میبینید چون از محیطشون الهام گرفته بودن و همین جور اومدن گفتن و بعدم مردم خیال کردن بله اینا رو خدا گفته، خدا منزه اینا. خیلی آخه این عرض کردم فی الواقع اینا منکر وحیه. به شما عرض شود که انسان دوگان است، یعنی برزخی است میانه دو جهان غیب و شهود. هست انسان برزخ نور و ظلم، مطلع الفجرش از این گفتند هم. ببینید، دقت بکنید در این شعر. ما یکی از افتخارات بزرگ ادب فارسی که واقعا سرشار از معارف عالی است، این ادب فارسی و این شعرای بزرگ جداً به کنه معارف اسلامی به اعلاترین درجه و مفهومش رسیدن و اینها را در اشعارشون منعکس کردن. خوبم فهمیدن انصافا. و ما نداریم در ادبیات هیچ ملتی که معارف عالیه را این طور رسیده باشن بهش. نخنه آخر توشه نیست توشه راشون. ببینید، مگر اینکه باز اون شاعر عرب فارسی باشد. داریم شعر عربی هست ولی شاعر عرب نیست. حالا ما اسم عرب و عجم نبریم، ما این حرفا شایسته نیست اصلا. میخواستم شما را توجه بدم که به این دیوانهای دواوین بزرگ شعر فارسی توجه کنید، تو اینها مطالب جلیلهی وجود داره. حالا من امروز خواستم یه نمونه های ازشون بخونم، یه مقداری هم باز امرو نوشتم و سون آوردم به شما عشبات که بسیار قشنگ انسان را تشریح کردن و حقیقت انسان را درست فهمیدن که انسان چیست و از کجا آمده به کجا میخواهد برود. این جهانبینی که اینها دارن فوق العاده عالیه، فوق العاده. یعنی چیزی بوده که فلسفه یونان دنبالش میگشته پیداش نکردن، ولی همین فلسفه وقتی در ایران مطرح شد و بعد از تعالیم اسلام، اون وقت این فلسفه توأم با تعالیم عالی اسلام، این به حساب مطالب جلیل را، این به حساب ثروت غنی را برای ما الان به ودیعت گذاشته است. توجه کنید، میگه هست انسان برزخ نور و ظلم. نور و ظلم یعنی عالم تجرد و عالم ماده. نه دیگه، نه، مطلع الفجرش از این گفتند هم. مطلع الفجر یعنی چی؟ این صفحه 12. بله، مطلع الفجر توجه میکنی یعنی چه؟ یعنی جایی که اون حتی یتبین لکم الخیط الاسود ابیض من الخیط الاسود من الفجر. ببینید درست اون نقطه تلاقی نور و ظلمت، درست اون نقطه تلاقی، و از همین نقطه است که این اشعاع روز یواش یواش نمودار میشه. یعنی انسان چون این حالت را دارد، منبع این نورانی بودن و نورافشانی جهان انسانیته، یعنی جهان اصلا این از این جهته. مدحس انسان برزخ نور و ظلم مطلع الفجرش از این گفتن هم. از یک سو به جهان سفلی بستگی دارد و از سوی دیگر به جهانی والاتر شتابان است. این مسئله شتاب یه مسئله خیلی مهمی است در شناخت انسان. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو به سوی پروردگار خیش در تکاپو هستی، میدانی یا نه؟ عرفای بزرگ این را رسیدن فهمیدن. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، در تکاپو هستی، با شدت با کمال کوشش داری رو به پروردگار خودت در شتابی، هراسان. چرا توجه نداری؟ هستی، بخوای یا نخوای. چرا اینجوری؟ چون تو مال این جهان نیستی، اینجا غریبه ای، تو از جنس اینجا نیستی، تو مربوط به جهان دیگری هستی، تو از جای دیگر آمدی. به شما عرض شود که میگه کز نیستان تا مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیده ان. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این مسئله عشق، مسئله وصل که عرفا مطرح کردن همین موضوع است. انسان از یک دریای پهناور مواجی بریده شده، افتاده در یک بحر ظلمات. اینجا وحشت گرفته، وحشتش گرفته، اینجا میخواد هر چه زودتر برگرده این ماهی به دریا. به شما اشاره به این که تویی که مظهر ذات و صفات سبحانی، این همین معنی خلیفت الله، اینی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی مظهر ذات و مظهر صفات پروردگار. ببین انسان الان در این جهان، همین انسان مادی معجزه کرده، معجزه میکنه، این عالم رو دگرگون کرده، به ملک صورت و معنا تو عرش رحمانی، کتاب جامع آیات کائنات تویی، از اون که نسخه لا ریب فیه را جانی، تو راست با همه انسی از اون که تو همه ای، از این سبب تو مسما به اسم انسانی. اگر به کنه کمال حقیقتت برسی، زخیشتن شنوی اون صدای سبحانی. من عرف نفسه فقد عرف ربه، اتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. ابن سینا میگه هبتت اليك، خطاب به جسمه، هبتت اليك من المحل الارفعي ورقاء. ورقا کبوتریست که رنگ بین سیاه و سبزی موج داره، یه همچی کبوتریست، سبز رنگ تقریبا، خیلی خیلی حیوان لطیفیست. ورقا و ذات و تعزز و تمنعی، یعنی این وجود لطیف دارای مقام رفیع، تمنع و تعزز. تعزز این است که خیلی خودش را میپسنده، برای خودش خیلی مقام قائله. تمنع یعنی حاضر نیست با رذائل و با سفله و اینها همنشین بشود. محجوبتون عن کل مقل، مقل چشمه، عارفن و هی التي سفرت ولم تتبرقعی. سوی هستی از عدم در هر زمان هست دایم، همون حرکت، حرکت الالله، حرکت من الله و الالله، هست دایم کاروان در کاروان. بعد میگه در این ره انبیا چون ساربانن، دلیل و رهنمای کاروانن. و مالی لا اعبد الذی فطرنی، و مالی لا اعبد الذی فطرنی، چه میشد مرا که نپرستم اون که را که این نپرستم را عرفا به معنای عشق نورزم. چرا من عشق نورزم؟ به کی؟ به اون که از او نشأت گرفتم و به سوی او در شتابم. شما میگی من به این عشق نورزم؟ و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. اینجا این شعرها که نوشتم، اینا را از مرحوم فیض پریشب دیدم در دیوانش، خیلی عالی نوشته. بعد میدم چیز میکنم، منتها میخونم ببینید چقدر عالی گفته. گر کشی، خطاب به پروردگار است، به محبوب، به معشوق. این شعر به عنوان تسلیم، که یک عبد در مقام عبودیت چیست و چگونه است، تسلیم محض. هرچه از دوست میرسد نیکوست. در این رابطه توجه کنید، مرحوم فیض، این شخصیت عظیم که کاملا به اسرار شریعت واقف بوده. گر کشی و گر بخشی، هر چه می کنی خوب است. کشتن از تو می زیبد، بخشش از تو محبوب است. گر نوازی از لطفم، ور گدازی از قهرم، هر چه می کنی نیکوست. التفات مطلوب است. دقت کردی چقدر قشنگ گفته؟ میگه گر نوازی از لطفم، ور گدازی از قهرم، هر چه میکنی نیکوست. چرا؟ چون همین اندازه که مورد التفات تو قرار بگیرم این مطلوبه دیگه، حالا چه میکنی مهم نیست، التفات مطلوب است. گر وفا کنی شاید، ور جفا کنی باید، قهرهات مستحسن، لطفهات محبوب است. جلوه های تو موزون، غمزه های تو شیرین، نازها به جای خود، شیوهات مرغوب است. غمزه را چه سر دادی هرچه می کند نیکوست، ناز را چه ره دادی هرچه می کند خوب است. دم به دم زنی برهم اون دو زلف خم در خم، عالمی کنی ویران، شیوه تو آشوب است. میگه گفتم، حالا عرض کردم همین مسئله، این که ما از جهان دیگر هستیم و از جای دیگر آمدیم و به جای دیگر راه سپار هستیم و ما از این جهان نیستیم، ارتباطمون رو با جهان دیگر داریم که این در این اشعار مجسم کرده. ما این جهت رو فقط از این اشعار، این متون ببینید، حالا اینا بقیهش خودتون تقدیم میشه. ما حالا این اشعاری که الان اینجا نوشتم خدمتتون عرضه میشه، اینها را کسی بخواند و این مطالب این عرفا را ببینه، این یک نوع استدلال اشراقیه بر اثبات دوگونگی انسان. ولی به شما عرض به این که به اصطلاح ملا صدرا ایشون میگه دلیل عرشی و دلیل فرشی، یعنی هر جا به عنوان اشراق مطلبی رو عنوان میکنه به عنوان دلیل عرشی اسم میذاره و هر جا استدلال و برهان بیاره میگه دلیل فرشی. حالا این اشعار اینها ما اینجا آوردیم به عنوان دلیل عرشی، دلیل اشراقی عرفانی، برهانی نیست. حالا ادله دلیل برهانی که اینجا اقامه شده، ما در اینجا خیلی در این زمینه استدلال زیاد کردیم، دو سه تا شما اینجا آوردیم در فارسی. به شما عرض شود چه دلیلی داریم، برهانی دیگه، حالا چه دلیلی داریم که انسان دوگونه است، به چه دلیل انسان مادی محض نیست. مادی یعنی همین موجود، گوشت است و پوست است و استخون است و خون است و رگ است و پی، دیگه چیز دیگر به چه دلیل؟ چون اینو اگه ما نتونیم ثابت بکنیم وحر نمیتونیم ثابت بکنیم. ادله زیاده، چند تاشو عرض میکنیم، بقیهش دیگه خودتون میبینید. انسان در نهاد خود چیزی میبیند که هرگز با جسم و جسمانیات تناسبی ندارد، این مدعا، و از اون به انا یعنی من تعبیر می کند. خب حالا اون انا، اون من چیست، کیست؟ انسان تمام وابستگی های جسمی خود را، چشم و گوش و بینی و دست و سر و پا و حل و مجرا، به خود نسبت می دهد. میگه چشم من، دست من، سر من، پای من، تن من. و این خود کیست که همه چیزها مال اوست؟ انسان تمامی اعمال و حرکات صادره از خیش را به خود نسبت می دهد. می گوید می فهمم، می گویم، می بینم، می شنوم، می خورم. خب کی می فهمه؟ مخ می فهمه؟ چشم می بینه؟ یا گوش می شنوه؟ کدوم اینا واقعا گوش می شنوه؟ به شما عرض شود به این که اون کس که می فهمد و می بیند و می رود و می رود در پشت فرمان این وسائل نشسته است. اینها نیستن، اینها همه وسائل دیدن. انسان مورد خطاب و تکلیف قرار می گیرد. آیا مخاطب مکلف کیست؟ همین جسم است یا چیزی پنهان در درون اون؟ اوست که مورد امر و نهی و بعث و زجر و مدح و ذم و تشویق و توبیخ قرار میگیره. اوست. هیچ کس وقتی در توبیخ میکنه، کی توبیخ میکنه؟ این موهای صورت و جسم و این، هیچ، این نیست، چیزی دیگری است، کسی دیگری است. انسان هرگز خود را فراموش نمی کند و پیوسته به وجود خود توجه دارد. لذا علم انسان به نفس خیش علم حضوریه. درسته. نه، من اینجا یعنی فراموش کردم اون آیه‌ای را که جواب این فرمایش شماست نخوندم. حالا میخونم، کار نداره، میخونیم. ببینید، انسان ممکن است به کلی از خودش غافل بشه، یعنی توجه به هیچ چیزی از اعضا و جوارح خودش نداشته باشه. و حتی حکما فلسفه مثال میزنن به این که اگه انسان را در یک فضای تاریک محض، ظلمات محض قرار بدن، به طوری که نه چشمش جایی را ببینه، نه گوشش حسی را بشنوه و نه بدنش با جای تماس گرفته باشه، در اون موقع هیچی از خودش را، حتی دستاش جوریست که به بدنش هم لمس نمی کنه. این انسان در عین حال خودش را فراموش نمی کنه، یعنی می دونه که هست، می دونه که هست. شما همه چی را فراموش می کنید. ممکنه انسان اصلا فراموش بکنه گوش داره، چش داره، سر داره، پا داره، هیچ توجه نکنه، اما همه وقت توجه به خودش داره. خودش چیه؟ کیه؟ لذا یه عبارتی دارن حکما، میگن ما لا یغفل عنه غیر ما یغفل عنه. یعنی انسان چیزهایی دارد که مورد غفلتش قرار میگیرند، ولی و چیزی دارد که مورد غفلتش هرگز قرار گرفته نمیشود. پس معلوم میشه دو چیزه، ما لا یغفل عنه غیر ما یغفل عنه. حالا ما اون آیه را فراموش کردیم بخونیم، آیه اتفاقا خیلی دلالتش به این مطلب خوب بود. خداوند در خلقت انسان اینجوری میفرماید، خوب شد شما تذکر دادید، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين که رحیم باشد، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا مضغه عظاما فكسونا العظام لحما. این مراتب خلقت مادی انسان است. اینا مراحل تکوین مادی انسانه. حال توجه کنید، اون وقت اینجا با کلمه ثم مطلب را فاصله میده، ثم انشأناه خلقا آخر، سپس او را موجودی دیگر آفریدیم با فاصله. این فاصله، فاصله زمانی نیست، فاصله مکانی نیست، فاصله چیه؟ شأنیه. به شما اشارت به این که در روایت حضرت می‌فرماید ان الله خلق خلقا و خلق روحا ثم امر ملکا فنفخ فيه. خدا دو موجود خلق کرد، ان الله خلق خلقا و خلق روحا ثم امر ملکا فنفخ فیه. در آیه دیگر می‌فرماید و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه و نفخ من روحه. همین است که عرفا پی بردن بهش، و نفخ فیه من روحهی، نفخت فیه من روحی. این حقیقت انسانی، حقیقت انسانی همین است که خداوند ازش تعبیر روحی می کند، روحهی می کند، به خودش، مال خودش. این همون قطره است که از اون بحر جدا شده است. ولذا در آیه دیگر میگه و قل روح من امر ربی، یعنی این از اون تیپ است، این از عالم ربانی است، چیز دیگری است، از اون. همون من عرف نفسه فقط عرف ربه، همه اینا گویای همین حقیقت هستن. قرآن فهمیدن. خب ببینید این آیه ها را، این مطالب را که قرآن عرضه کرده، اینها خوب فهمیدن. ما نگفتیم چیزی ماورا قرآن فهمیدن. ما هم که نگفتیم واقعیتش را. به شما عرض شود این تا اینجا. حالا مطالب راجع به دلائل اینها زیاد اینجا گفته شده، ما از اینا میخواییم چی استفاده بکنیم؟ از این حرفا، همه حرفا رو گفتیم، این شعرهای شعرا، این آیات، اینها، ما از اینها به یک چیز پی میبریم و اون مسئله دوگونگی انسان، و ای که انسان یه موجود اشرفیست والاتر از این حیات مادی. خب آها حالا ها نه اون ادله که خوندم اونا ادله بود، برهانی بود. آه. این دلال نقلی هم برای استشهاد آوردیم، اینا عنوان استشهاده، ولی ما اینا رو به عنوان پیش مقدمه نوشتیم. آها اینا چی بوده؟ آها میدونم ما اونا را ادله ما صفحه فقط 13 یه ادله اونجا ما شروع کردیم. البته علامت 1، 2، 3، و 4 نداشتیم براش، ولی همین انسان انسان گوشیم همه ادله است و ما تتمش هم نقل نکردیم، نیازی نیست نقل کردنش دیگه. بخوایم اینجا اینجا هست، همه بقیهش هست اینجا. ها به شما شاید که ما نگفتیم که علمای غربی منکر روحن، گفتیم منکر وحیان. به شما شاید به این که روح را ثابت کردن و مسئله تحذیر ارواح را اتفاقا اونها مطرح کردن برای اینکه بفهمانن یا عالم دیگری هست، اینا را همه را گفتن، گفتیم. ولی وقتی میخواد نتیجه بگیرن که ازش وحی استفاده بشه و نتیجه معکوس گرفتن، ما اشکالمون اینه. و الا این ادله ما، این ادلهی که ما اینجا ذکر کردیم، همین ادله که در صفحه 13 اینا 3-4 تاست، یعنی اینا یه سری ادلهی است که به عنوان شماره 1 در اینجا ما ذکر کردیم، شماره 2 داریم، 3 تا میره به آخر. اینا ادله است، اینا به شما شاید که لازم نیم ما بگیم دلیل. خود این دلیله، ما همین که از شما سوال کردیم که من المکلف، من المخاطب، این خودش دلیله، دلیل وجدانی دیگه. اینا ادله ایست که مرتکز بر وجدانه، نیاز نداریم کسی تصدیق بکنه، هر کسی خودش تصدیق میکنه این رو. آیا شما که میگی مکلفی، کی مکلفه؟ کی مکلفه؟ آیا شما بلوجدان، یعنی اینا ادله ایست که روی وجدان فقط حکومت میشه، یعنی صحت و سقم این دلیل و گویا بودنش مربوط به فقط به وجدانه، یعنی از یک سری امور بدیهی که ممکن است توجه نداشته باشید ما داریم توجهتون میدیم، یعنی از بدیهیات اولیه داریم استفاده میکنیم. شما الانه وقتی که به شما بگوین شما مکلف هستی، یعنی کی مکلفه؟ وقتی به شما میگم شما، به کی دارم میگم شما؟ آها این بلوجد
اما این در مقابل مخالفین
من همین حالا رو دارم میگم، بعدش نمیخوام بگم. همین الان که ما اینجا خدمت شما نشستیم، ماها و ماورای این عالم جسمانی چیز دیگری هستیم، اینم دلائل وجدانی بود که ما ذکر کردیم. من گمانم بیش از این نباید دیگه روی این معطل بشیم، چون حالا بحث ما روی این جهت تنها نیست، لذا مفصلش عرض کردم در اینجا، آدرسم نوشتم زیرش، ما چیز شده. حالا ما بریم سر مسئله روح. میگم وحی. به شما هر شود که
کم که میگه به همون بدن رو کم میگه، بیها نویلو شما ها نمی بدن ها، این ارتباطی که به این صورت که منسلف بشه روح سوا و جس یا انشعنا خو همین رو
خلقن آخر
همین بدن
همین چون نفخ فیه دیگه، چون نفخ فیه من روحه.
اون نه خب به این صورت نیست که روح بدن یک انفکاک
میتونی انفکاک ما نگفتیم که انفکاک یعنی چه؟ یعنی دو موجود جدا از هم نیستن، میگم یه موجود دوگانه است، یه برزخه. خب به شما شود مسئله وحی عرض کردیم، ما از کلام فلاسفه فقط فرمایش میر داماد را پیدا کردیم و ایشون خوب این موضوع را تشریح کرده و خلاصش این است اجمالا عرض بکنم، وحی یعنی خلع این بدن مادی. وقتی که روح وجود حقیقی انسانه و روح تکامل یافته میتواند خودش را از چنگال این بدن، مرغی است که در این بدن اسیره، ولی روح‌های تکامل یافته میتوانند خودشون را از چنگال اسارت این بدن بکشن بیرون، وقتی کشیدن متصل بشن به عالم دیگر. این معنا را به شما عرض شد به این که میر داماد گفته، من حالا عربیش را میخونم برای شما و انشالله از هفته دیگه تفصیلش را مینویسم، فارسیش و عربیش را خدمتتون تقدیم میکنم، ولی الان فقط عربیش را میخونم خدمتتون. ببینید ایشون میفرماید که وثانیه، یعنی برای انبیا سه نیرو و سه قوه ایشون قائل شده. دوم، ما به حسب کمال القوت المشترکه. حالا اصطلاح خودش ایشون، چون میره داماد بسیار صعب العباره است، یعنی سخت‌ترین عبارات را ایشون استعمال کرده. خب المسمات عند الفلاسفه بنتاسیا، خیلی خوب، این لفظ یونانیه، و هی ان یتیسر له الابصار و السماع فی الیقظه، همون کاری که من و تو در خواب انجام میدیم. آخه در خواب روح خلع میکنه این جسد را، یعنی این لباس را میکند، لذا میتواند جاهای فراتر از این جهان ماده سیر بکنه، ولی علاقش قطع نمیشه، علاقه هست ولی خلع میشه. این کار در خواب انجام میشه برای من و شما، ولذا گفتن النبوتو جزء من 70 جزء من النبوه، ولی انبیا همین کاری که من و شما انسانهای عادی در خواب انجام میگیره براشون، انبیا در بیداری براشون انجام میگیره، یعنی براشون امکان دارد این خلع، رها شدن از اسارت این تن. ان یتیسر له الابصار و السماع لا من فی الیقظه، یقظه یعنی بیداری، لا من سبیل الظاهر من ممر الجلیدیت و طریق السماخ، یعنی این ابصاری را که از راه خلع انجام میدن، این ابصار دیدن را، نه از این چشم جلیدی، نه از این چشم میبینن یا سماخ گوش، بل من جنبت الباطن من سبیل الاتصال به عالم العقل و الانخراط فی سلک السائرین الى اقلیم نور الله لشدت، عبارتاش عرض کردم خیلی چیز است، لشدت سقالت مرائی القوى الحسیه، مرائی جمع مرآته، یعنی این آینه های قوای حسی انبیا فوق العاده ثقیل است، ثقالت یعنی این سیقل زده است، و استحکام شبهها به الواح الاذهان النقیه المجرده العقلیه، ولا يتصحح ذلك للناقصين، یعنی مثل ماها، الا في النوم، فبحسب ها كمال هذه القوه تتشبح، تشبح از شبح، و تتمثل لابصار النبی بالرؤیت البصریه فی الیقظه فیبصرهم و ینتظم و یترکب لسماعه بالقوة السمعیه کلام الله تعالی على لسان الملک ملک المتشبح له فیسمعه و هذا سبیل باب الوحی والإيحاء وله من هذا السبيل المعجزات القولية والإخبار بالمغيبات والإنذار بالعقوبات قبل وقوعها. میگه این که معجزاتی انجام میده و اخباری از مغیبات میکنه منشأش همین حالته. این خلاصش همون خلع این بدن جسمانی است تا قابلیت پیدا کند برای اتصال به اون عالم ماوراء ماده و اون چی که میخواهد بگیرد بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بعد اللتی ها و اللتی تازه چی میپرسن؟ شما نظر خودتون اعلام کنید راجع
به از سر شب تا صبح لیلی و مجنون رو گفتم، سر شب گفتن که لیلی زن بدن.
شما نظرتون اعلام کنید راجع به این
ممکنه اشکالش نکنید.